اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه 19 ماه ثور را که با نهم ماه می مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و وقت بخیر. لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. ختم پنجمین دور گفتگوهای وزیران خارجه چین، افغانستان و پاکستان دیروز 8 ماه می اعلامیه مشترک در وبسایت وزارت خارجه پاکستان منتشر شد که در آن تذکر رفته است که وزرای خارجه هر سه کشور با تاکید بر اینکه افغانستان صلح آمیز، با ثبات و مرفه در خدمت منافع مشترک منطقه است، بر اهمیت حیاتی همکاری سه جانبه در پیشبرد این هدف تاکید ورزیدند. سه طرف علاوه بر هماهنگی و همکاری در زمینه‌های امنیتی، جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر و لزوم عدم اجازه به هیچ فرد و گروه یا حزب از جمله تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و امثال آن در استفاده از قلمروهایشان به منظور آسیب رساندن به منافع و تهدید امنیتی یا انجام اقدامات و فعالیت‌های تروریستی در منطقه تأکید کردند. هر سه کشور با توجه به تضمین‌های مکرر حکومت موقت افغانستان مبنی بر احترام و حمایت از حقوق و منافع زنان، از جامعه جهانی خواستند تا از بازسازی و توسعه افغانستان حمایت کرده و به افغانستان برای بهبود حکومت داری و تقویت ظرفیت سازی که به طور مؤثر می‌تواند حقوق و منافع اساسی همه اقشار جامعه افغانستان به شمول زنان و کودکان را محافظت کند، کمک نمایند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید این گروه آموزش دختران و زنان را حرام نمیدانند، بلکه تا امرسانی آن را تعلیق کرده است. امیرخان متقی که در انستیتوت مطالعات استراتژیک اسلام آباد صحبت میکرد، حرام خواندن و ممنوعیت همیشگی آموزش و تحصیل دختران و زنان را از سوی حکومت طالبان رد کرد. او گفت: ما هیچگاهی نگفته ایم که آموزش زنان حرام است. ما هیچگاهی این حرف را نزده ایم که آموزش زنان ابدا ممنوع است، بلکه صحبتی که شده در آن گفته شده که تا امر ثانی این موضوع معطل خواهد بود. طالبان اندکی پس از آن که در آگست 2021 بار دیگر بر افغانستان مسلط شدند، مکاتب متوسطه و علیزه را برای دختران مسدود کردند، اقدامی که میلیون ها دختر را از ادامه آموزش بالاتر از صنف ششم محروم ساخت. با وجود انتقادات شدید بین المللی و تقاضاها برای باز کردن مکاتب دختران در افغانستان، هنوز هم برای دختران مکاتب مسدود باقی مانده است. طالبان ادعا می کنند که مواد درسی و ماحول و محیط آموزشی با ارزش‌های فرهنگی کشور و قوانین اسلامی در مطابقت قرار ندارد. رژیم طالبان به طور مکرر خواست‌های جامعه بین المللی را مبنی بر بازگشایی مکاتب دختران نادیده گرفته است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که تقاضا برای حل هرچی زودتر مسئله ویزه برای تاجران افغان با هیئت چینی مطرح شده است. وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان در توییت گفته است که مولوی قدرت الله جمال، معاون این وزارت، با هیئت دولتی سرمایه گذاران چینی در کابل دیدار کرد. خانجان الکوزای، یکی از اعضای هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، شام روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت در ارتباط به تسهیل تجارت و مشکلات در رابطه با اعطای ویزا و رفتن تاجران به چین صحبت‌های صورت گرفته و وعده کردند که ویزا را برای تاجران آزاد می‌سازند و این مشکل حل خواهد شد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید هیئت چینی با سرمایه گذاری در چندین بخش در افغانستان علاقه نشان داده است. با گفته آقای الکوزای، چینی ها پیش از این برای سرمایه گذاری در معادن در افغانستان علاقه نشان دادند، اما هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. قوه قضاییه ایران دیروز 8 ماه می گفت دو تن در این کشور به اتهام بی‌حرمتی به قرآن و پیامبر اسلام اعدام شدند. وبسایت میزان، ارگان نشراتی قوه قضاییه ایران، گزارش داده است که یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زاره در شبکه‌های اجتماعی خدا ناباوری و توهین به مقدسات دینی به شمول اهانت به پیامبر اسلام را ترویج می‌کردند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در واکنش به این اقدام حکومت ایران گفت مقامات جمهوری اسلامی با قتل حکومتی دو تن به خاطر ابراز عقاید و اعلام آن ماهیت قرون وسطایی خود را بار دیگر به نمایش گذاشتند. بر اساس ماده 262 قانون جزای ایران، هر کسی که به پیامبر اسلام یا یکی از پیامبران اعظم دشنام دهد یا به آنها توهین کند، صاحب النبی بوده و به مجازات اعدام محکوم می شود. بر اساس گزارش ها، ایران در 10 روز گذشته حداقل 50 تن را اعدام کرده است. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، دیروز دوشنبه مراسم یادبود را به مناسبت پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 در اروپا رهبری کرد. این مراسم در جاده شانزلیزه را اندازی شده بود. مکرون که الیزابت بورن صدراعظم آن کشور او را همراهی می کرد، اکلیل گل را به پای بنای یادبود پیروزی بر مقبره سرباز گمنام گذاشت. پلیس فرانسه تجمع در اطراف منطقه اجرای مراسم در پایتخت فرانسه را بعد دلیل اعتراضات مخالفان رئیس جمهور و اصلاح طلبان حقوق بازنشستگی که مورد مناقشه قرار دارد منع کرده بود. سخنگوی اتحادیه عرب بروز یکشنبه 7 ماه می گفت وزیران خارجه این اتحادیه پس از بیش از 10 دهه تصمیم گرفتند تا سوریه را دوباره به عضویت این نهاد بپذیرند. پذیرش مجدد سوریه در اتحادیه عرب بخشی از تلاش‌های منطقه‌ای است تا روابط با بشارالاسد رئیس جمهور سوریه به حالت عادی برگردد. جمال رشدی، سخنگوی دارالانشای اتحادیه عرب، گفت این تصمیم در نشست وزیران خارجه عرب که در عقب درهای بسته در قاهره مقر اصلی این اتحادیه برگزار شد اتخاذ گردید. عضویت سوریه در اتحادیه عرب پس از آن در سال 2011 به حالت تعلیق درآمد که حکومت بشارالاسد معترضان ضد حکومتی را با خشونت سرکوب کرد. پس از سرکوب معترضان، جنگ داخلی در سوریه آغاز شد و بسیاری از کشورهای عربی نماینده هایشان را از دمشق، پایتخت سوریه، بیرون کردند. مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. پلیس ایالت تکساس بروز یکشنبه 7 ماه می گفت مرد با موترش گروه از مهاجرانی را که در یک ایستگاه سرویس منتظر بودند زیر گرفت و 8 تن را کشت. با گفته پلیس در این رویداد 10 تن دیگر زخمی شدند. پلیس گفته است که این رویداد را در حال حاضر من حیث یک حادثه بررسی می کنند، اما شاهدان به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که راننده پیش از این که موترش را سرعت بخشد بالای مردم فریاد کشید و با آنان اهانت کرد. مارتین سندووال، سخنگوی پلیس محلی، به خبرگزاری فرانس پرس گفت موتر خاکستری رنگ حوالی ساعت 8:30 صبح با عبور از چراغ سرخ چندین نفر را زیر گرفت. بر اساس گزارش ها، هنگام وقوع این رویداد 25 نفر در ایستگاه بس منتظر بودند. مقامات در حال بررسی این قضیه اند تا مشخص شود که آیا این یک حادثه بوده است یا راننده به صورت عمدی مردم را هدف قرار داده است. وزیر خارجه چین دیروز 8 ماه می در جریان ملاقات با سفیر ایالات متحده گفت ثبات روابط میان بیجینگ و واشنگتن در صدر اولویت چین قرار دارد. گفتگوی چین گانگ با نیکولاس برنز در بیجینگ، یکی از نشست‌های با سطح بلند میان دو کشور پس از سقوط دادن بالون مزنون به جاسوسی چین بر فراز ایالات متحده آمریکا صورت گرفت. رویداد بالون چین سبب شد تا آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، فوراً سفرش را به چین فسخ کند. بر اساس گزارش رسانه رسمی چین، گانگ با برنز گفت اولویت عمده با ثبات سازی روابط ایالات متحده چین، جلوگیری از پیچیدگی روبرکود و وقوع حوادث میان آمریکا و چین است. وزیر خارجه چین اتهام وارد کرد که اشتباهات لفظی و عملی ایالات متحده توسعه روابط میان دو کشور را تضعیف کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنم. و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما بار دیگر مخالفت خود را با مجازات فیزیکی در محضر عام توسط طالبان بیان کرده و این گونه مجازات را در تضاد با کنوانسیون مبارزه با شکنجه خوانده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان تصامیم اخیر محاکم طالبان مبنی بر حکم قصاص را تکان دهنده، مجازات گروهی و وحشتناک خوانده است. این واکنش ها بعد از نشر خبر صدور نزدیک به 300 حکم قصاص، دیه، شلاق و دیگر احکام از سوی محکمه عالی طالبان بیان شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را محمد احمدی به توجه می رساند.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما امروز دوشنبه در گزارشی گفته است که از 13 نوامبر سال گذشته میلادی تا 30 اپریل سال روان تا یه حدود 6 ماه 43 مورد مجازات فیزیکی را ثبت کرده است. گزارش هاکیست در 43 مورد 58 زن، 274 مرد و 2 پسر به جرایم مختلف مجازات شدند. یونما در مورد رویدادهای ثبت شده در این مدت گفت که بر اساس تصامیم محاکم طالبان فقط شلاق زدن اعمال شده است. در این گزارش آمده است در بسیاری از موارد مشاهده می شود که این نوع مجازات به دلیل رعایت نکردن برخی مقررات توسط کارمندان اداره امر به معروف و نهی از منکر انجام شده است. علاوه بر این تطبیق مجازات فیزیکی توسط پلیس و استخبارات نیز به طور نمونه مستند شده است. یونما گفته است که اجرای چنین مجازات از سوی کارمندان امر به معروف و نهی از منکر بر اساس جنسیت متفاوت است. در موارد مربوط به زنان اکثرا به دلیل عدم رعایت حجاب اسلامی و همچنان خروج از منزل بدون محرم نیز مجازات شدند.
مجازات فیزیکی که نقض کننده کنوانسیون منع شکنجه است باید متوقف گردد. سازمان ملل متحد با مجازات فیزیکی به شدت مخالف است و مقامات حاکم را تشویق میکند که اعدام را به شکل فوری تعلیق کنند.
این در حالی است که عبدالمالک حقانی معاون اداره محکمه عالی طالبان روز پنجشنبه هفته گذشته از صدور نزدیک به 300 حکم قصاص، دیه، شلاق و سنگسار خبر داده است. او در یک پیام تصویری گفت که محاکم حکومت طالبان به اجرای حدود و قصاص در افغانستان متحد هستند.
محاکم در امارت اسلامی کوشش کوي چې هغه پیسلی چې د قتل او د حدود سره تعلق لري یا د تعزیرات سره تعلق لري هغه په ډیر دقت باندې چیړي او د مشرتابه هدایت هم داغه شیدي.
بر اساس آماری که معاون اداره محکمه عالی طالبان بیان کرده، 103 تن نیز به اعمال حدود شرعی و 1562 تن نیز به مجازات تعزیری محکوم شدند. محاکم طالبان در حالی احکام قصاص و سایر مجازات را صادر کرده است که هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در اواخر سال گذشته خورشیدی در دیدار با قاضیان این گروه بر عملی شدن حکم شریعت و تطبیق حدود و قصاص تاکید کرده بود. وزارت خارجه طالبان گفته است که تفاوت نظام اسلام با دیگر نظام‌های جهان بر اساس اجرای احکام اسلامی است. یونما این گزارش را در حالی منتشر کرده است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نسبت به اجرای حدود شرعی مجازات، سنگسار و زیر دیوار کردن توسط محاکم طالبان در افغانستان واکنش نشان داده و این مجازات را تکان دهنده و وحشتناک خوانده است. به گفته این کمیسیون این اقدامات طالبان می تواند به عنوان تخطی ها و جرایم جمعی علیه حقوق بشر ثبت محاکم جهانی شود. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در ماه قوس سال خورشیدی گذشته انتقادهای نهادهای حقوق بشری و کشورهای غربی در مورد مجازات و تطبیق حدود شرعی در محضر عام را بی احترامی به دین اسلام خوانده بود.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که در جهان نظام‌های مختلف در کشورهای اسلامی وجود دارد و این گروه با سیاستگران پاکستانی نگفتند که چی نوع نظامی بسازند و نه هم پاکستانی‌ها در مورد ایجاد نوعیت نظام طالبان مشوره دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با تازگی در نشست در اینستیتوت مطالعات استراتژیک اسلام آباد گفته است که در جهان و سایر کشورهای اسلامی نظام‌های گوناگون وجود دارد. به گفته متقید در برخی کشورها نظام سلطنتی، کودتایی جمهوری و سایر نوع نظام‌هایی هست که دلایل ایجاد آن نیز از همدیگر متفاوتند. سرپرست وزارت خارجه طالبان این سخنان را چند روز پس از برگزاری نشست سه جانبه سران وزارت خارجه افغانستان، پاکستان و چین بیان می‌کند. در کنار مبارزه با دهشت افغانی، ایجاد حکومت فراگیر متشکل از همه گروه‌های سیاسی، قومی و مذهبی از خواست‌های عمده جامعه جهانی به شمول پاکستان از طالبان است. اما متقی در این خصوص گفت: نه ما با سیاسیون پاکستان مشوره دادیم که چه نوع نظام بسازید و نه آنها به ما مشوره دادند که چه نظام ایجاد کنید. ما و آنها همسایه‌ایم و در مورد بهبود منطقه خود برای روابط بهتر نشست‌های باید داشته باشیم. سران وزارت خارجه حکومت طالبان افزود: سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان افزود که افغانستان و پاکستان دو کشور همسایه و اسلامی مباحث برای بحث دارند، اما دو طرف به یکدیگر در مورد چگونگی حکومت مشوره ندادند. در این حال شمار از آگاهان اظهارات امیرخان متقی را مضحک و نمایشی می دانند. رضا قاسمی تحلیلگر روابط بین الملل با استناد به کتاب بازگشت طالبان از حسن عباس نویسنده پاکستانی گفت که کلید ماشین طالبان اردوی پاکستان است. قاسمی همچنان به ملاقات متقی با جنرال عاصم منیر لویدرستیز اردوی پاکستان در سفر اخیرش به اسلام آباد گفت:
اینا خود بیانگری است که صحبت ها و اظهار نظر ها و ادعاهای طالبان کلن نمایشی و سمبولیک هست، بنابراین همچه اظهارات که کسی به نظام ما کار نداشته باشد و ما به نظام کسی کار نداریم کلن کم اهمیت هست از نگاه دیپلماسی که گروه طالبا در او قرار دارد.
قاسمی افزود که نوع نظام طالبان برای پاکستان و چین که بزرگترین و نزدیکترین متحدین استراتژیک در منطقه هستند، تا زمانی که این گروه در تامین امنیت خط لوره گاز آسیای میانه تا پاکستان و پروژه یک کمربند و یک راه چین بتوانند ممید واقع شوند، اشکال ندارد. معصومه حسینی مدافع حقوق زن معتقد است که طالبان از لحاظ سیاسی و اجتماعی حکومت ندارند که مورد قبول مردم افغانستان باشد و نه هم نظامی را این گروه ایجاد کرده که جامعه جهانی آن را بپذیرد و با آن کنار بیاید. خانم حسینی با اشاره به این که اظهارات متقی خنده‌دار است افزود:
کشورهای دنیا و حتی حامیان طالبا جز منافعشان دیگه هیچ چیزی از طالبا خواهش ندارن یا تقاضا ندارن که او به منافع مردم افغانستان یا به منافع کل نظام افغانستان باشد. کشورهای مثل پاکستان، ایران، قطر، ترکیه، چین، اینها دنبال نهایت منافع شخصی خودشان هستند در جغرافیای افغانستان. طالبا با رویکرد سرکوبگری، با رویکرد خشونت و سختگیری های بیش از حد بر زنان افغانستان، ما فکر نمی کنم با عنوان یک شهروند افغانستانی که طالبا بتانه نحو حکومت داریشان سر مردم افغانستان تحمل بکنه.
این در حال است که پس از تسلط دوباره طالبان در اگست 2021 بر افغانستان، هیچ کشور تا حالا اداره سرپرست این گروه را به رسمیت نشناخته است، به شمول پاکستان که از سوی حکومت پیشین افغانستان به تمویل، تجهیز و آموزش طالبان متهم بود. پیش از این مقامات پاکستانی به تاریخ 25 جنوری سال روان در دیدار با مقامات روسی گفتند تا زمانی که طالبان به نگرانی‌های بین‌المللی در خصوص حقوق زنان و ایجاد حکومت همشمول رسیدگی نکردند، حکومت آن را به رسمیت نخواهند شناخت.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
آشیانه یک نهاد غیر انتفاعی است که برای کودکان افغان و خانواده هایشان کمک می کند. اخیراً سفارت سویدن در واشنگتن میزبان محفلی بود برای استقبال از فعالیت های این نهاد که پوشش خبری آن را از نجیبه خلیل مشنوید.
سفارت سویدن در واشنگتن اخیراً میزبان محفلی بود برای استقبال از فعالیت‌های نهاد غیر انتفاعی آشیانه برای کودکان نیازمند و خانواده‌هایشان در افغانستان. کارن اولوفز دادر، سفیر سویدن در ایالات متحده، در این محفل طی سخنرانی وضعیت زنان و کودکان را سخت نگران کننده توصیف کرد و گفت:
Anything we can do for Afghani children and Afghani women.
هر آن چیزی را که ما برای زنان و دختران افغان انجام داده بتوانیم باید انجام دهیم، زیرا اوضاع برای زنان و دختران حتی اطفال در افغانستان وحشتناک است. اینکه زنان و دختران نمیتوانند کار کنند و ما مکتب بروند یک ضایعه بزرگ برای آینده کشور است.
در حالی که پس از به قدرت رسیدن طالبان معلمین زن و شاگردان دختر در نهاد آشیانه اجازه کسب آموزش را نداشتند، سانیا یونسی رئیس آن نهاد از آغاز مجدد آموزش عده از دختران خبر داد.
دو هفته پیش تقریبا امروی مانیتور خود گپ می زدم و خود نفره آشیانه ما گفتن که نو شروع کردن استاستا که دختره کاره امروی معلمای خانمای معلم یا سوشل ورکر پس اجازه دادیشانه. So it's a very new development. بسیار خوش هستیم به این موضوع.
در این محفل جیمز کنینگهام سفیر سابق امریکا در افغانستان بر اهمیت چنین گرد همایی تأکید کرد و چنین گفت:
فکر میکنم برگزاری چنین گردهمایی ها برای جمع ساختن کسانی که علاقمند افغانستان هستند و به فکر افغانستان هستند بسیار مهم است تا از کسانی حمایت کنند که به خاطر یک آینده بهتر در افغانستان تلاش میکنند.
خالد حسینی نویسنده کتاب کایت رانر یکی از حامیان نهاد آشیانه ضمن قدردانی از فعالیت های این نهاد بیان داشت:
آشیانه تا حد توان تلاش ها را برای ایجاد زمینه آموزش، تغذیه، صحت و سلامتی اطفال نیازمند فراهم می سازد و من خوشحالم که سهم کوچکی در این راستا دارم.
در این محفل امید شریفی برای بیان داستان هنر و فرهنگ افغانستان یک تعداد از نقاشی ها را به نمایش گذاشته بود.
بعضی نقاشی که امروز اینجا در برنامه آشیانه ما به نمایش گذاشتیم آثاری است که به بسیار مشکل ما از افغانستان نجات دادیم. تقریبا 300 اثر نقاشی که در گالری هنر سالار بود این از طریق بسیار مشکل ازبکستان و ترکیه و تا به امریکا رسید و امروز یک تعدادش دیگه به نمایش گذاشته شده تا کمی قصه هنر و فرهنگ افغانستانم بر مردم ها بگویه، یکی که مردم ها چی رقم برآمدیم با هزار صدمه روحی و روانی، با هزار مشکلات.
نهاد آشیانه از چند دهه به این سو صدها کودک دختر و پسر را در رشته های مختلف آموزش داده و در عین زمان با خانواده های آنها کمک های اقتصادی را فراهم ساخته است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جوانان ترک برای اولین بار برای رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه آمادگی می گیرند. بیشتر از 6 میلیون جوان برای اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری 14 ماه می امسال به پای صندوق های رای می روند. حدود 10% رای جوانان برای ادامه یا خاتمه رهبری اردوغان پس از 3 دهه اهمیت دارد. گزارشی در این مورد را ژیلا نوری پیشکش می کند.
یوسف فهمحاصل پوهنتون فقط یک رهبر سیاسی کشور طیب اردوغان رو مشناسد. او امسال اولین بار رای می دهد و می گوید که پس از 22 سال اکنون زمان تغییر رسیده است.
من بسیار نگران آزادی بیان هستم و نگران هستم که چه چیزی را در رسانه‌های اجتماعی شریک بسازم یا بپسندم. جایی که زندگی میکنم امن است و تا کنون دچار مشکل اینجا نشدیم، اما وقتی به سایر نقاط استانبول میروید مشکل امنیتی جدی دیده میشود.
افا یکی از 6 میلیون رای دهندگان برای اولین بار است که در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه و تاریخ 14 ماه می شرکت میکند. او در زمانی که اردوغان به ریاست جمهوری رسید چند سال بیش نداشت، اما کنون میگوید به مخالف اردوغان رای میدهد. طبق گزارش سال 2022 دیدبان حقوق بشر، هزاران نفر به خاطر پست ها در رسانه های اجتماعی در حکومت اردوغان با بازداشت مجازات روبرو شدند و این افراد به اتهامات همچون بدنامی و تحقیر رئیس جمهور و پخش شایعات رشد‌افکنی متهم شدند. انقره میگوید این نوع تعزیرات به خاطر جلوگیری از نشر معلومات نادرست و جعلی و شایع پراگانی در اینترنت وضع شده است. به طور تخمینی 10% رای انتخاباتی که رای جوانان خواهد بود برای سرنوشت اردوغان پس از کمتر از 3 دهه تصمیم خواهد گرفت.
من باور دارم که جوانان فرصت تغییر را دارند و به نظرم با من هم فکر هستند. شما می دانید که اقتصاد و تحصیل در وضعیت بدی در کشور قرار دارد. نسل جوان با تصمیم و تجربه شخصی خود می خواهند از بدتر شدن وضعیت جلوگیری کنند.
آرمان بکرچی از نهاد کندا آرستریما می گوید که اردوغان امسال اولین بار انتظار سهم رأی جوانان را دارد که آنچه پیش بینی شده است نظر به سایر گروه های سنی پایین تر است. او جوانان وجود شرایط رای دهی را خشمگین و مایوس یافتند که بخشی از 85 میلیون رای دهنده است. اما می گوید که رای آنها در نتایج انتخابات اهمیت دارد.
آنها از اینترنت و رسانه های اجتماعی می بینند که همسن سال آنها در اروپا زندگی خوب با فرصت های خوب دارند و فرق خود را با آنها زیاد وسیع می دانند. به همین خاطر آنها احساس جدی عقب ماندگی پیدا کردند، به خاطر که فرصت های اجتماعی، اقتصادی و امنیت قانونی ندارند و می خواهند از این وضع بیرون شوند.
اردوغان در تبلیغات خود جوانان را قهرمان معرفی کرده است و نیز از آنها انتقاد کرده است که با وجود انکشاف اقتصاد ترکیه تحت رهبری او از او خوش نیستند و هشدار داده است که هرگاه از منقال به قدرت برسد وضعیت دشوارتر خواهد شد.
با در نظر داشت عمل کرده حکومت فعلی فکر نمی کنم حزب مخالف بتواند از آن بالاتر برود. به نظرم هرگاه حکومت فعلی تا حد به سیاست‌های خود تغییر وارد کند، به خصوص در قسمت جوانان در بخش تحصیل، تجارت و فرصت‌های کاری، ما می‌خواهیم در رهبری حکومت فعلی باقی بمانیم.
اما این خیاط که در استانبول کار می‌کند می‌گوید به قلج دارداروغلو رای می‌دهد. بیروان میگوید او به خاطر مشکلات مالی نتوانست به آرزوی خود یعنی وکیل شدن برسد.
به نظرم کشور را ویران کردند و در وضعیت ناگوار قرار گرفتیم. در اصل تحصیل کردن با پول شده است و همه گناه حکومت است و یگانه دلیلی که اقتصاد ما را خراب کرده است سیاست های فعلی ترکیه است. با آنکه زیاد مطمئن نیستم، اما با یگانه کاندیدی که ما میتوانیم اعتماد کنیم کلچدار داروغلو است.
طبق نظرسنجی مرکز کندا در ترکیه حدود 57% از جوانان خود را عصری، 32% سنتی و محافظه‌کار و باقی مذهبی و محافظه‌کار معرفی کردند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزیر مالیه امریکا یک بار دیگر تکرار کرد که ایالات متحده ممکن در اول ماه جون با کمبود پول نقد مواجه گردد. هشدار این مقام ایالات متحده دقیقاً چند روز قبل از این که رئیس جمهور جو بایدن قرار است با دموکرات ها و جمهوری خواهان در مورد نیاز افزایش اندازه گرفتن قرضه توسط وزارت مالیه صحبت کند اعلام می شود. ورونیکا بلدرس اگلاسیاس خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را فرخنده پیمانی پیشکش می کند.
جنت یلن وزیر مالی ایالات متحده می گوید اگر کنگرس اقدامی نکند هرج و مرج مالی و اقتصادی به وجود خواهد آمد. خانم یلن در برنامه این هفته شبکه ای بی سی هشدار داد که باید اندازه بدهی را افزایش داد تا به دولت ایالات متحده اجازه داده شود تا پول بیشتری برای پرداخت صورت حساب‌های خود قرض کند.
این نتوانی پولی ممکن در پرداخت پول‌های سود یا پرداخت‌های دریافت کنندگان مبلغ تامین اجتماعی یا ممکن ارائه کنندگان خدمات صحی باشد. ما با صدایی گفتم می‌تونیم که پول نقد کافی برای انجام و ارائه تمام تعهدات خود نداریم.
این موضوع میتواند پیامدهای بین المللی را نیز در قبال داشته باشد.
اوراق تضمین مالی ایالات متحده مسئولترین پایه امنیت سیستم مالی جهان شمرده می شود. ناتوانی ایالات متحده در پرداخت قرض شایستگی و اعتبار ما را در جهان زیر سوال می برد.
انتظار می رود که جو بایدن رئیس جمهور امریکا در اوایل این هفته با رهبران هر دو حزب در کنگره دیدار کند. دموکرات ها بر برداشتن اندازه قرض بدون پیش شرط گذاشتن تاکید کرده اند و جمهوری خواهان خواستار کاهش هزینه های حکومت فدرال هستند. سناتور جیمز لنگفورد انتظارات و توقعات خود را برای جلسات پیشرو با شبکه ای بی سی به اشتراک گذاشت.
همه می دانند که ضایعاتی در دولت وجود دارد. ما باید با هم بنشینیم و در مورد آن صحبت کنیم و بگوییم اولویت ها چیست؟ چگونه روی آن اولویت ها هزینه کنیم و خود را مطمئن بسازیم که در حال هماهنگی مجدد هستیم.
رئیس جمهور بایدن تا اکنون از مذاکره با جمهوری خواهان در مورد اندازه قرضه های خودداری کرده و با فشاری دارد که آن را بدون قید و شرط افزایش دهد. همانطور که این کار ده ها بار در زمان رؤسای جمهوری قبلی از هر دو حزب در گذشته صورت گرفته است. حکیم جفریز رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان امریکا در گفتگو با شبکه NBC گفت که این حزب از تصمیم آقای بایدن حمایت می کند.
در نهایت هر کس ما را بر اساس شایستگی هر قانون خاصی که با ما ارائه می شود ارزیابی می کند، اما ما با رئیس جمهور بایدن و دموکرات های مجلس سنا هم نظر و هم گام هستیم. ما می خواهیم قدم درستی را برای مردم امریکا برداریم.
ایالات متحده هرگز از باز پرداخت قرضه های خود عاجز نمانده است. با توجه به ختم بودجه حکومت فدرال در تابستان امسال، درخواست برای مذاکره روی این موضوع روز به روز در حال افزایش است.
برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود.